تغییر ساعت برنامه ما هر شب خواهیم داشت. رأس ساعت 23 11 شب و آخرین اخبار کارآفرینی که دوست و همکار خوبم جناب آقای امینی هدیه حضور شما خوبان خواهند کرد. اخبار کارآفرینی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام ارادت خدمت شما شنوندگان محترم. از امشب با اخبار کارآفرینی رأس ساعت 23 در خدمت شما هستم. حمایت مالی از کسب و کارهای کوچک مقیاس. مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به هدف گذاری ایجاد 1000 صندوق خرده محلی گفت از محصولاتی که بازار رقابتی دارند و در مقیاس کوچک قابل تولید هستند حمایت مالی می‌کنیم. اسقر نورالله‌زاده حمایت از کسب و کارهای مقیاس کوچک را مستلزم داشتن مزیت‌های رقابتی دانست و گفت ما روی محصولاتی که امکان هدف گذاری و تولید در مقیاس کوچک داشته باشند سرمایه گذاری می‌کنیم، ولی چنان که محصولی باشد که مقیاس تولید آن کارخانه ایست و برای تولید آن نیاز است که حتما کارخانه ای تأسیس شود صندوق وارد نمی شود. وی با بیان اینکه در محیط های روستایی نظام تأمین مالی وجود ندارد گفت گام بعدی ما ایجاد نظام تأمین مالی در محیط روستاست تا محصولات خاصی را به روستاها اختصاص دهیم و خوشبختانه در این زمینه موفق بودیم. رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه و عضو اتاق بازرگانی ایران فضای کسب و کار مناسب را حلقه مفقوده کارآفرینی در کشور اعلام کرد و گفت اگر رونق کارآفرینی را می‌خواهیم باید به بخش خصوصی بها دهیم. کاشفی با بیان اینکه ایجاد انگیزه کارآفرینی نیازمند هموار شدن مسیر هم هست خاطر نشان کرد وقتی که روند کارآفرینی دشوار باشد انگیزه‌ای که در مردم ایجاد شده سرکوب می‌شود. وی حلقه مفقوده کارآفرینی در کشور را فضای کسب و کار مناسب دانست و عنوان کرد امروز با قوانین و مقررات پیچیده‌ای در فضای کسب و کار مواجهیم که بسیاری از آنها حتی با سیاست‌های اقتصادی مقاومتی همخوانی ندارد و مربوط به زمانی است که شرایط عادی و ایدئال باشد. در 15 نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران کارآفرینان و صاحبان کسب و کار حوزه سلامت پای صحبت‌های رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد نشستند تا از زبان علی فیروزی امکانات و ظرفیت‌های این مرکز در مسیر تسهیل کسب و کار حوزه سلامت را بشنوند. آقای فیروزی در این نشست با بیان اینکه راه اندازی برخی از کسب و کارها در کشور باید تا 130 مدرک از سوی متقاضی جمع‌آوری و ارائه شود افزود وضعیت رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران در جایگاه 127 جهان است و برای استعلام مجوزهای کشور 1800 صفحه مجوز نیاز است. مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار پایدار با اشاره به اینکه در طرح تولید مبتنی بر قرارداد حدود 1500 فارغ التحصیل کشاورزی مشغول به کار می‌شوند گفت هدف این است که در قالب طرح تولید مبتنی بر قرارداد 100,000 کشاورز تحت پوشش قرار بگیرند. رضا تازیکی در رابطه این طرح توضیح داد در طرح‌های قبلی اشتغالزایی دچار انحراف می‌شد، اما در حال حاضر با طرح تولید مبتنی مبتنی بر قرارداد مقرر شده که تسهیلات به جای پرداخت به شرکت یا تولید کننده و یا کشاورز در اختیار بانک قرار گیرد و زمانی که کشاورز مطابق قرارداد با تولید کننده محصول به توافق رسید و کالا را به تولید کننده یا متقاضی تحویل داد، به بانک مراجعه کرده و حق الزحمه خود را دریافت کند. و خبر آخر این که مسعود خانساری رئیس اتاق تهران در جلسه هیئت نمایندگان این اتاق با گلایه از تصمیم گیری های دولت در حوزه کسب و کار و کارآفرینی تأکید کرد که برای پیشرفت فضای کسب و کار نباید این شرایط برای سرمایه گذاران داخلی نامساعد شود. وی تقاضا کرد دولت به دلیل شرایطی که برای فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایجاد کرده باید نگاه بخش خصوصی را تغییر دهد و نسبت به بخش خصوصی نگاه مثبتی داشته باشد.
شبتون آفتابی. دوباره سلام به همه شنوندهای خوب شب آفتابی، به ویژه اونایی که از این لحظه به بعد دارن برنامه رو میشنون. اینجا شب آفتابی، رادیو اقتصاد. سه و شش دقیقه به وقت ایران، تهران، شب آفتابی، رادیو اقتصاد. متشکرم از این که میشنوید برنامه رو. 22-65-25-25 شماره ماست. 30,036-37 سامانی که پیام کوتاه ما در شب آفتابی. خیلی متشکرم. بریم دوباره سراغ سوالای حوزه دامپروری، به ویژه دامهای سبک. آقای مهندس ترابی، شبتون بخیر، روز احوال چطوره؟
در خدمتیم.
بریم سراغ سوالا.
بفرمایید.
بسیار خوب. گفتن سامان هستم، 30 ساله از تهران، علاقمند به دامداری گوسفند هستم، اما تاکنون نتونستم شخص معتمدی رو برای راه اندازی دامداری گوسفند که در این حوزه کاردان هم باشه به عنوان نیروی انسانی پیدا بکنم. مرکزی وجود داره که نیروی انسانی معتمد معرفی بکنه؟ تو پروار‌بندی 1000 رأسی چند تا نیروی انسانی نیاز هست؟
واقعیتش اینه که متاسفانه در کشور حوزه آموزش ما از این موضوع خیلی رنج میبره.
بله.
و ما در مرکز آموزشمون چیزی به عنوان حرفه آموزی نداریم. ما در مجموعه دامپروریمون خودمون همین مشکل رو داریم. عموما سعی میکنیم از دانشگاه ها افرادی که متعهد هستن، حالا تو مدارج علمی معتبری دارن رو میاریم و چند دوره رو سعی میکنیم آموزش بدیم.
بله.
اینکه ایشون فکر کنه به جای مراجعه بکنه که بهشون کارشناس معرفی کنه و ایشون رو بیاره کار بکنه، نه، خیلی سخته. شاید این موفقیتش به صفر نزدیکه. ایشون به چوپان، به عنوان اون دامپرور، برای یک واحد پروربندی 1000 رأسی به 3 نفر چوپان احتیاج داره. در روز حداقل به 1 الی 2 نفر هم در شب به عنوان نگهبان شب و مسئول شیفت شب احتیاج داره. به هر حال دامپروری کار
5 نفر.
دامپروری یک کار با موجود زنده است.
بله.
و در کار با موجود زنده شما دیگه تعطیلی ندارید. اعیاد و جمعه و اینها معنا نداره، عید نوروز و غیره و ذالک. فلز ایشون به 5 6 نفر آدم احتیاج داره که به صورت شیفتی دائما روز و شب کنارش باشن. در مورد اون کسی که ناظر هست یا کارشناس هست که کار فنی رو داره انجام میده، بهترین جایی که مراجعه کنه نظام مهندسی کشاورزی در استان تهران.
بله.
اونجا بهشون از بچهای با گرید خوب نظام مهندسی معرفی میکنن. اگر فرصت کسی داشته باشد خب کمکش میکنه. اگر نداشته باشد ایشون باید آدم کم تجربه یا ارزم خدمتشون بی تجربه رو بیاره، آموزش بده، کمک بکنه و راه بیفتن. و نکته آخر این که ما در بخش کشاورزی دامپروری باز هم متاسفانه در حوزه اشتغال خیلی ضعیف هستیم و خیلی از عزیزانمون که فارغ التحصیل رشته هستن واقعا کار ندارن.
بله.
اگر به همین نظام های مهندسی کشاورزی مراجعه بکنن، دوستانی که داره کد نظام مهندسی هستن بهشون معرفی میشن و میتونن مسئولیت فنی گلهشون رو به عهده بگیرن، هم از نظر دامپروری هم مرکز نظام دامپزشکی من نظر بهداشتی میتونن رو گلهشون بهشون کمک بکنن.
بسیار متشکرم. 22-65-25-25 زنگ بزنید تا ساعت 24-12 شب حدود 40-45 دقیقه زمان داریم که سوالات خودتون رو در حوزه پرورش دام‌های سبک از آقای مهندس ترابی بپرسید. آقای مهندس ترابی هم پاسخگو خواهند بود. گفتن سلام، در مورد دام‌های غیر فصلی و تهیه اونها برای پروربندی بیشتر توضیح بدید که چه نژادی. 0939 4 رقم آخر 2795.
ببینید، اثر غیر فصلی بودن مبنی بر اینه که ما یک میش مولد یا بز مولد داشته باشیم در تمام سال و در طول سال تولید داشته باشه.
بله.
گاو شیری هولشتاین یک حیوان غیر فصلی. بله. در طول سال داره زاد و ولد میکنه و تولید میکنه. ولی گوسفند در کشور ما فصلیه، در دو تا فصل سال تولید میکنه و در دو تا فصل سال تولید نداره. خب دام های صنعتی پر تولید، من اگر بخوام بگم بزهای شیری سانن و آلپان، اینها فصلی هن، فقط در فصل بهار و فصل پاییز شرایط تولید و جفتگیری دارن. ولی در گوسفندان ما گوسفندی مثل سافولک و گوسفندی مثل شارولامون غیر فصلی هن. البته اینا ویژگی های خیلی خوبی در تولید شیر و تولید گوشت دارن که واقعا بی نظیره برای بحثای تولید و ترکیب نژادی. ولی اون چیزی که ایشون دنبالشه با من دام داشتی، اگر قصد چرا بردن و پرورش به صورت سنتی داره، میتونه از نژاد بلانش استفاده کنه، یک نژاد خیلی خوب با 80-90% دوغلوزایی کاملا غیر فصلی و با یک افزایش وزن 380-390 گرمی که مناسب برای سامانه های روستاییه، یعنی ما اسمش میگیم به عنوان دام روستایی.
بله.
و غیر فصلی و در تمام سال تولید میکنه. اگر منظورشون یک مجموعه صنعتی و با خوراک دستی هست، استفاده از گوسفند رومن خیلی خوبه. ولی اگر در استانه هست که علوفه خوب میشه تامین کرد، مثل اردبیل، آذربایجانات، کرمانشاه و جزء مناطق معتدل به سمت سردسیر، من گوسفند ایل دو فرانس رو بهش معرفی میکنم. در دام‌های بومی ما چیزی به عنوان غیر فصلی نداریم. چند سالی توی کشور راه افتاده که بعضی از نژادها رو میگن ما اصلاح کردیم و غیر فصلی شده، که حالا آدم میشنوه که متاسفانه دارن از هورمون تراپی و اساس هورمون این کار رو میکنن که اثرات سو داره، آسیب زای در برخی از فصول سال که هورمون تراپی میکنن ماده ها رو، اونجا دیگه نر قابلیت پرش و جفتگیری نداره. از استفاده از اسپرم رو توصیه میکنن که در گوسفند به خاطر اینکه نمیشه به صورت سرویکس و عرضم خدمت شما مثل گاو و بز این حیوان رو تلقیح کرد، باید لاپراسکوپی بشه که مشکلات و گرفتاری خاص خودش در فصل گرم داره که بعضا منجر به از بین رفتن حیوان هم خواهد شد.
بسیار. یه بار دیگه بگم که 22-65-25-25 شماره تلفن ماست و از طریق این شماره میتونید به ما زنگ بزنید و اگه سوالی دارید مطرح کنید. بریم یه تلفن بشنویم با هم.
آقای مهندس سوال کنید، من میخوام 200 تا بوس نجات افغانی گوشبلند اونجا وجود داره، اونا دوغلوزا یا سه‌قلوزا هم ولی شیردهیشون کمه، میخوام اینا رو با بوس سانون پرورش بدن. فقط میخواستم بدونم ما اگه بخوایم زایات میوه و سبزی و سیفی رو جمع‌آوری کنیم، آیا میشه به جای خوراک دام به اینا داده بشه؟ من میخوام اصلا تاثیر داره براشون از نظر برای شیردهیشون پرواریشون، آیا خونه تاثیر داره و چگونه به اینا بدیم این خوراک؟ با تشکر، چوتی هستم، خدا نگهدار.
بسیار.
آره گوشتن با گرونی اولوفل میشه از پسماند میوه و سبزیجات استفاده کنه.
ایشون دو تا سوالشون دو تا بخش داشت، یکی استفاده از بز بیتال یا تالیام، بز گوش بلندی که مال سامانهای گرم سیریه و در جنوب شرق کشورمون، در جنوب کشورمون پرورش داده میشن. این بزها خیلی خوبی هستند، منظر تولید گوشت و هم چند گلوزایی، دو و سه گلوزا هستند، ولی خب در منطقه سرسیر کشور قابلیت ماندن ندارم
و در کنار بز سانن میشه
و میخوام همین عرض کنم. اینا به عنوان پای مادری خیلی خوب برای تولید بزغال خیلی خوبن. وقتی ترکیب نژاد میشن با سانن، اینا شکمه یک، یعنی اون بزغالایی که نسل اول به دنیا اومدن بین 300 تا 500 کیلوگرم شیر دارن. بله. در یک بازه 150 تا 200 روزه.
بله.
و در نسل بعدیش یعنی تو اف دو مقدار تولید شیرشون از 500 کیلوگرم هم بالاتر میره در یک بازه 200 روزه، 200 تا 250 روزه. و همینطور که داره کار ارزم خدمت شما به سمت سانن داره خالص‌تر میشه، همون تولید سانن رو خواهد داشت با پایه بز تالی و بز بیتال، ولی حسنش اینه که خون همون دام بومی بیتال رو هم داره تو اون منطقه و خیلی مقاومتر از بز خالص سانن هست و واقعا هم توصیه میکنیم به این کار. ولی یه نکته ای داره.
بله.
امروزشون داره بزهای بومی خودش رو میبره. چرا؟ با حداقل غذا، با همین پسماند سبزیجات و میوه‌جات داره نیازشون رو تامین میکنه. ولی اگر با بز سانن ترکیب بکنه، حیوانی که قراره شیر بده، حداقل روزی 1 کیلو در نسل اول شیر میخواد بده، 1.5 کیلو شیر میخواد بده.
بله.
این نیاز غذایش با اون تامین نمیشه. فلزا حیوانی که داره شیر میده و داره تولید میکنه، بعضن تا هر 1 لیتر شیری که داره تولید میکنه تقریبا تا سقف 400 گرم در روز کنسانتره نیاز داره، یونجه مرغوب و کلاش مرغوب نیاز داره.
بله.
هر چقدر خالص‌تر و به سمت سانن بره، به همین نسبت مدیریت و تأمین غذاش بالاتر میره. ایشون برای بزغاله‌های دورگش، برای بوسایی که دورگ نگه، با خلوص 50% سانه و 50% بیتال، شاید مشکل خاصی از بابت همین نوع تغذیه که الان داره میکنن نخواهد داشت و به نظرم خیلی هم خوبه، توصیه هم میکنم به این کار. ولی اگر بره به سمت سانن خالص و تولیدش رو ببره بالاتر، قطعا اون حجم از تولید که سانن داره نیاز به کنسانتره پیدا میکنه و نیاز به تامین انرژی پروتئینی که بتونه اون مقدار شیر رو تولید بکنه.
متشکرم از شما. بریم سراغ یه سوال دیگه.
بله در خدمت شماست.
بسیار. آقای رحمتی از روستای انصار کبودراهنگ گفتن خواهشان بخونید.
بله همشهری هستن ایشون. هم دیگه
آقا امشب اصلا کلا
همدان
داستان چیز شد، گفتن که بگم حالا آقای مهندس ترابی بگم که برای ما کاری نکرده. گفتن با سلام، دامداری سنتی داریم با نژاد مهربانی.
بله بله مهد مهربان همون کبودرنگی.
آیا برای آره دیگه خود اهالی منطقه هم اهالی مهربان و دوست داشتنی، یعنی گفتن آیا برای افزایش زاد و ولد تلقیح، تزریق مصنوعی و واکسیناسیون بهتره یا با قوچ؟
ببینید گوسفند مهربانی
اصلا نه خودت من این
سوال من میگم بهتر. ببین نژاد مهربانی که از بهترین نژادهای کشور با یک قناعت و مناعتی که خیلی خوراک کم و تولید خیلی خوبی میکنه، همین نژاد مهربان در سالهای پرباران، سالهایی که وضعیت مراتع و پسچر جو و گندم خوبه، خودش پاییز و بهار تولید داره، یعنی سالی دوبار رو زایش
داره.
میکنه بعضن هم سالی دوبار رو دوقلو هم زایش میکنه.
چه خوب.
بنده خب یه دامپروری بودم، دام داشتم و همین نژاد مهربان، ما تو گلمون پاییز و بهار تولید داشتیم. وقتی رستگی خوبی هم میکنه با فلاشین، یک ماه قبل از شروع فصل جفتگیری اگر ایشون به میشهاشون ماده های مولدشون یه فلاشینگ، یه رستگی خیلی بهتری بکنن، یه خورده جیدوی جیرش، جیره قضایش با سرک جو استفاده، خودشون متوجه میشن که دارم چی میگم، سرک جو استفاده کنه، همین دو قلوزایی که انتظار داره، همین تولید بالایی که انتظار داره رخ میده. هیچ
جاده.
کار خاصی نمیخواد بکنه،
یعنی خیلی زحمت و دردسر خاصی نداره،
یه مدیریت خیلی خوب میخواد. دامهای بومی ما واقعا ظرفیتشون بالاست، فوق العاده است، به مراتب نسبت دامهای پرتولید در قابلیت مقاومت و شرایط سخت تولید کشورمون تو اون شرایط بهتر هستن. ولی من به شما هم توصیه کنم، ما در گوسفند چون که سیستم تولید مثلیشون خاص هست، نمیتونیم تلقیح مصنوعی رو با استفاده از اسپرم فریز یعنی یخ زده به صورت واژینال استفاده بکنیم، حتما باید لاپاروسکوپی بشه. فلزا ایشون یا باید یه قوچه رومن یا رومانوف یا فینشیپ خریداری بکنه.
بله.
و به صورت فرش یعنی تازه اسپرم گیری بکنه که بتونه سرویکس رو همون به صورت واژینال تلقیحش بکنه. خیلی کار ساده ایه. اگر قوچ نگیرن و خودشون هم توان این کار رو نداشته باشن که منم واقعا توصیه کنم نمیتونن و به مشکل میخورن، استفاده از اسپرم فریز یعنی لاپاروسکوپی. درصد موفقیتش از 0 تا 35-6 درصده. یعنی شون بخواد از تلقیح مصنوعی استفاده کنه، در هر دوره میتونه 0 تا 35 درصد از گلش رو آبستن بکنه. ولی اگر قوچ طبیعی، قوچ بگیره برای جفتگیری طبیعی و میتینگ طبیعی، ایشون میتونه به ازای هر 15 تا 35 میشش یه دونه قوچ تهیه بکنه. 3 تا قوچ تهیه بکند برای گله صدرسی کافیه. و این 3 تا قوچ حداقل بین 5 تا 7 سال تو این گله قابلیت زادآوری دارن. که البته عمدتاً توصیه میکنن تو حالا تو سطوح خیلی بالا استانجاد اینه که برای کنترل همخونی دیگه از این قوچ ها برای دختران خودشون استفاده نکنن. بهترین کار اینجاست این گله ستاری با همین 3 تا 4 تا قوچی که تهیه میکنه تأمین بکنه. دختران دیگه توی گله به عنوان دورک تولید میشن، اونها رو قوچای جدید میگیره. با 2 تا 3 تا لایه قوچ که تهیه میکنه عملا این مشکلش رفع میشه.
چقدر خوب. ولی یه نکته رو دقت کردن آقای مهندس ترابی، امشب همه سوالایی که مطرح کردیم سوالای تخصصی، نه سوالای تخصصی و با کیفیت داره مطرح میشه.
این نشون میده که شب آفتابی داره واقعا تو این برنامه، حالا 3 هفته یک بار فکر کنم ما داریم خدمت شما میرسیم، اونطور که خود ما هم حالا 4 هفته یک بار کمابیش ما هم در جریان هستیم. خیلی از عزیزان از ما سوال میکنن که امشب برنامه هست، چه ساعتیه، چطوریه. خب ما خوشحالی ما هم هست که دوستان دامپرور، عزیزان دامپرور کشورمون این بحثایی که میکنیم و حالا تا حدود سرشون رو درد میاریم مفید باشه و
زنده باشه،
بتونن استفاده بکنن.
مردم که شما رو دوست دارن حتما از نکاتی که شما میگی خیلی استفاده میکنن و استقبال میکنن. و اصلا اگر شب آفتابی شده، شب آفتابی قطعا به واسطه حضور شما هاست. یعنی شما کارشناسای درجه یک و خوب و دوست داشتنی که با 300 پاسخگوی سوالات شنوندهامون هستی. یه اتفاق خوبی که افتاد آقای مهندس ترابی عزیز تو برنامه شب آفتابی و باید مدت‌ها پیش می‌افتاد و این هم وصل کردن حلقه‌های مختلف کارآفرینی در حوزه‌های مختلف از بین شنونده‌های شب آفتابیه. خب این اتفاق افتاد به واسطه حالا فضای مجازی که راه اندازی شد برای برنامه شب آفتابی. ما یه کانال داریم در پیام رسان سروش @ شب آفتابی و یک صفحه هم در فضای مجازی داریم که شما میتونید به راحتی در فضای مجازی ما رو دنبال بکنید و پیدا بکنید و به هر حال هم اونجا اطلاعات شب آفتابی رو دریافت بکنید و هم اگه نکته ای دارید مطرح بکنید. من یه بار دیگه آدرس صفحه‌مون رو در فضای مجازی و کانالمون رو اسپل بکنم برای کسایی که میخوان یادداشت بکنن و بتونن پیدا بکنن. شب آفتابی SHABEAFTABE2I این آدرس صفحه ما در فضای مجازی است. شما میتونید از طریق فضای مجازی ما رو دنبال بکنید و اگه نکته ای دارید با ما مطرح بکنید. بریم یک تلفن دیگه بشنویم.
سلام خدمت کارشناس برنامه‌تون، بنده عبدالکادری هستم از شهرستان شهریار. بنده 300 درصد صاحب داشتی نژاد آباسی دارم. مثلا بعضی نژاد ترکیبی چه نژادی با نژاد ترکیب کنم که بهره وری بالایی داشته باشه؟ با تشکر از کمکت.
بله بسم الله.
گوسفند نژاد آواسی، حالا به نحوی میگن گوسفند نژاد اهوازی.
بله.
گوسفند نژاد آواسی گوسفند مال غرب کشور و عمدتا میگن سمت سوریه وارد کشور شده. ولی خب ریشش برمیگرده به گوسفند اهوازی.
بله.
یه گوسفند شیری خیلی خوبه، چون که جزء گوسفند دمبدار محسوب میشه، مثل گوسفند ایست فریزیان، لاکن یا آصف بدون دنبه نیست.
بله.
برهاش هم بازارپسندی خوبی نسبت به دامهای خارجی داره.
بله.
و خب نژاد خیلی خوبی میشه. ولی این عزیزمون اگر گوسفند آواسی اصل و خالص داشته باشه، قطعا گوسفند آواسی با تولید شیر خوبی که داره اقتصادی مشکلی نداره و نیاز به ترکیب نژاد هم نداره. ما در هم در دنیا هم در کشور همیشه میریم به سمت خالص سازی و انتخاب خالص ها. بله. چیزی به عنوان ترکیب معنا نداره در دام های پرتولید. ولی اگر ایشون دامش خالص هست که خب به هر حال باید فکری به حال انتخاب دام های پرتولیدتر بکنه و بره به سمت اصلاح گلش. اگر نه گلش خالص نیست، چند تا قوچ خیلی خوب آواسی با تولید مادران خیلی خوب باید تهیه بکنه و گلش رو به سمت دختران پرتولید و ایجاد گله پرتولید ببره. من توصیه خاصی نمی‌کنم که گلش رو بخواد اختلاطی بده با سایر نژادها. اگر آواسیشون خالص نیست، برای ایجاد یک گله شیری من لاکون رو بهش پیشنهاد می‌کنم که می‌تونه از لاکون استفاده بکنه. البته شاید هم بتونه از نر لاکون برای آواسی استفاده کنه، برای یک ترکیب یک نژاد خیلی خوب شیری و بتونه شیر گوسفند استفاده بکنه.
تولید بکنه. خیلی ممنونم. 3-4-0-36-37 این سوانه پنج کوتاه مونه. 22-65-25-25 هم شماره تلفن شب آفتابیه. گفتن سلام، من مهدی احمدی هستم، شنونده همیشگی شما از اصفهان. یه دامداری صنعتی شیری دارم و گاو شیری، بخواستم ببینم میتونم چند تا گوسفند یا بز در کنارش نگهداری بکنم یا نه.
چند رس بز پرتولید یا بز معمولی
میشه در کنار
نگفت. ببینید
نه نگفتن، گفتن فقط میشه اصلا این
گاوداشون صنعت شدنش که میشه، همه کار میشه گرش مسئله وجود نداره. توی دامهای بومی چون که بعضا نگرانی از مسئله بروسلوز یا همون تب مالت وجود داره.
بله.
و دامهای بومی بعضا در فارمهای صنعتی مزارع صنعتی خدا نکرده ناقل تب مالت هستن، عموما توصیه میشه که گوسفند رو در کنار گاو نگهداری نکنن. اون دام بومی هست. ولی اگر بز یا گوسفندی رو از مراکز مطمئن که از نظر بیماری پاک هستن و خدا نکرده درگیری بروسلوز یا بیماری تب مالت رو ندارن، هیچ عیبی نداره نگهداری گوسفند در کنار گاو، مشکل خاصی رو به وجود نمیاره. ولی خب سیستم تغذیه دوتاشون متفاوته، اون باید تغذیه مخصوص خودش بشه و این هم تغذیه مخصوص خودش.
یه سوال دیگه هم تقریبا نزدیک به همین نکته بود که الان فرمودید، اینم بپرسیم بعد بریم سراغ تلفن. آقا بهروز از قزوین پیامک دادن، گفتن من یه گاوداری پرواربندی سنتی داخل روستا دارم، به تازگی یک رأس گاو شیری جنس هولشتاین درجه یک وارد گاوداری کردم که همسایه دیوار به دیوارم جدیدن داخل حیات خودش گوسفند نگه می‌داره. می‌خوام بدونم گوسفندایشون مشکلی برای گاوای من ندارن؟
ببینید گوسفند بومیمون این به عنوان امتیاز محسوب میشه ها، از منظر مقاومت به بسیاری از بیماری ها فوق العاده.
بله.
مثال بگم، همین تو بیماری مثل تبرفکی، بیماری ویروسیه، بیماری مثل آبله، بیماری مثل پی پی آر. بله. تو بیماری ویروسی بعضا شاید در منطقه آلودگی وجود داشته باشد، ولی گوسفند بومی این آلودگی رو منتقل میکنه ولی خودش درگیری ضعفی نسبت به نشون نده. یکی بحث خطر بیماری ویروسیه، یکی بحث بعضی از بیماری شاخص گوسفند که در کشور خیلی مطرحه مثل بروسلوز. ایشون اگر نگرانی داشته باشه از بروسلوز یا گله همسایش رو بدون خدا نکرده آلودگی دارد، این یک خطری محسوب میشه برای دامپروریش. ولی اگر گله همسایشون در همون دیوار به دیوارشون آلودگی نداشته باشد، این آلودگی یعنی سقط، اگر بروسلوز سقط رو میبینه توی گله،
بله،
سقط نداشته باشه و اثرات بروسلوز نبینه، یا یعنی اینکه بهترین کاری که از شبکه دامپزشکی شهرستانشون استفاده بکنه، خواهش بکنه، اینها میان تست سلو بروسلوز رو انجام میدن. اگر اون گله پاک باشه، گله پاک ناقل بیماری نیست و مشکل ایجاد
نمیکنه.
ولی اگر خدا نکرده آلودگی داشته باشه، قطعا دچار مشکل خواهد شد.
متشکرم. 22-65-25-25 یه شماره بسیار ساده و راحت و روان که بتونید زنگ بزنید، سوالی در حوزه پرورش دامای سبک اگه دارید بپرسید. تلفن بشنویم، بریم یک تلفن بشنویم، نداریم نشنویم، بریم سراغ پیمکا. شما هم اگه سوالی در حوزه پرورش دامهای سبک دارید حتما مطرح بکنید که بتونیم اینجا از زبان آقای مهندس ترابی پاسخش رو دریافت کنیم. 0935 چهار رقم آخر 9300. آقای مهندس ترابی، گفتن من بیشترین بیماری که دامهای سبک وارداتی رو درگیر میکنه چیه؟
در بز شیری ما در بز سانن ضعف خیلی زیادی در زمینه آبله وجود داره. توصیه میکنم اگر به بز سانن دارن تهیه میکنن، حتما نسبت به رعایت پروتکل واکسیناسیون